أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد بنابر مسلک مشهور که نیمی از خمس را به اصناف سگانه از سادات اختصاص داده اند، چندین اشکال به این مسئله و اختصاص این اصناف به سادات وارده که هرچند هم بتوانیم برخی از این اشکالات رو پاسخ بدیم، اما قطعا بعضی از این اشکالات قابل پاسخ نیست یا به سختی و تکلف بتوان یه پاسخ مناسبی به این اشکالات داد. اما بنابر مسلک مختار که خمس به تمامهی متعلق به امام است و اونچه از اصناف ثلاثه در آیه و روایات ذکر شده مصارف خمسند و روایاتی که داله بر اختصاص به سادات است در واقع مبین اولویت مصرف و حقیقت اونها نسبت به این مقدار از خمسه. عرض کردیم با این بیان بین روایات هم جمع میشه و در واقع جمع بین روایات اقتضا میکنه که عند تزاحم بین فقیر غیر هاشمی و فقیر هاشمی، با توجه به اینکه فقیر هاشمی نمیتواند از زکات استفاده کنه، قهرن اولویتی برای فقرای هاشمی نسبت به غیر اونها ثابت میشه. خب این جمع برای اینکه مورد قبول واقع بشه نیازمند قرینه و شاهده، چون اگر شاهدی از روایات بر این جمع پیدا نشود، این جمع یه جمع تبرعی خواهد بود. ما باید جمع را به نحوی ترتیب بدیم که عرفی باشه و عرفی بودن جمع بین این دو طائفه از روایات حداقل با اقامه بعضی شواهد و قرائن از روایات دیگر و ادله دیگر ثابت میشه. از جمله قرائن و شواهد این جمع مطلبی است که در مرسله حماد وارد شده. در بخشی از اون روایت این مطلب آمده بود که چنانچه از اصناف از سهم اصناف سگانه و نیاز ایتام و مساکین و ابناء السبیل چیزی زیاد بیاد این در اختیار امام قرار میگیره. خب این خودش شاهد بر عدم صحت جمع مشهور و تأیید نسبت به جمعی است که ما ارائه کردیم، چون اگر نیمی از خمس ملک اصناف ثلاثه باشه معناش این است که نمیتوان این مال را در غیر جهت مالکیت صرف کرد، حتی اگر مصداقی هم براش یافت نشه، چون طبق فرض یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات مالکند. حالا اگر در یه شرایطی مصداقی برای این مالک پیدا نشد، ما نمیتونیم این رو در یک جهت دیگری صرف بکنیم. مالک عنوان کلیه. حالا این ممکنه در خارج مصداق داشته باشه، ممکنه مصداق نداشته باشه. پس همین که در این روایت بیان شده که مقدار زائد را به امام بدهد، این معلوم میشه عنوان اصناف سگانه مالک محسوب نمیشن. این یک تأیید. شاهد و قرینه دوم بر جمع مختار روایتی است که در اون بیان شد که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم غنایم جنگ بدر را، خمس غنایم جنگ بدر را به فقراء غیر هاشمی اعطا کرد، اکثر اون رو به اصطلاح مهاجرین داد که از فقرا بودن، و یه دو سه نفری هم از انصار که وضعیت مالی خوبی نداشتند. خب این که پیامبر خمس غنایم را به غیر هاشمی گین داد، این خودش از این بابه، این خودش شاهده بر این که این خمس ملک فقراء هاشمی نبود، چون اگر ملک اونها بود نمیتونست پیامبر این رو به دیگران بده، به غیر هاشمیگین بده، و اساساً اون موقع مصداقی وجود نداشت. فقیر و یتیم و مسکین و ابن السبیل هاشمی یا اساساً نبود، یا اگر بود بسیار بسیار ناچیز و نادر. لذا این روایت هم میتونه شاهد و قرینه بر جمع مختار باشه. سومین شاهد روایت ربعی است. صحیحه ربعی اگر خاطرتون باشه که چندین بار اینجا نقل کردیم، سهام مالکان خمس را 5 سهم کرد. خب وجهش هم بیان شد که چرا سهام خمس 5 سهمه. اونجا عرض به حضور شما، باز مشخص شده و معلوم شده که غیر ذوی القربا در مقابل ذوی القربا مستقلن یا به طور کلی فقیر و یتیم و مسکین و ابن السبیل به معنای عام سهام داره بخشی از خمسن. خب خود این روایت باز شاهدیه بر جمع مختار. اگر این نبود، اگر اونچنان که مشهور گفتند اختصاص به هاشمی داشت، اینجا سهام را نمیتونست 5 سهم بکنه، باید حتما بیش از 5 سهم میشد. شاهد چهارم اون ذیل روایت محمد ابن مسلمه که فرمود امام علیه السلام ان لنا من الخمس والفیع سهمان ثم نحن شرکاء الناس فی الباقی. ما از خمس و خمس و فیع یه سهمیش یا 2 سهمش مال ماست. خب اون سهم اختصاصی است. ان لنا من الخمس والفیع سهمان ثم نحن شرکاء الناس فی الباقی، ما شریک مردمیم در بقیه، یعنی بیش از این 2 سهم ما در بقیه هم شراکت داریم. خب این با جمعی که ما گفتیم سازگاره، نه با مسلک مشهور که معتقدند عنوان یتیم و مسکین و ابن السبیل مالکند. اگر اونها مالک بودن معنا نداشت امام بفرماید نحن شرکاء الناس فی الباقی. اگر یتیم ابن السبیل و مسکین هاشمی مالک این مقدار از خمس بودند، معنا نداشت امام بفرماید نحن شرکاء الناس فی الباقی. لذا نه تنها این بیان و این مسلک پاسخگوی اشکالاتی است که به مشهور وارده، یعنی طبق این بیان اون اشکالات بعضن مرتفع میشه مثل اشکال 5، به علاوه شاهد و قرینه هم از روایات برش وجود داره. این قلت، اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه، چنانچه بعضی از دوستان دیروز هم اشاره کردن که بعضی از تعبیراتی که در برخی روایات وارد شده این با التزام به اولویت صرف خمس در هاشمیین از اصناف ثلاثه سازگار نیست. دقت کنید، ما گفتیم جمع بین روایات اقتضا میکنه هاشمیین از این 3 صنف اولویت دارند نسبت به غیر هاشمیین، یعنی عند تزاحم سادات مسکین و یتیم و ابن السبیل بر غیرشون مقدم میشن. سخن از اولویت بیان اولویت مصرف خمسه، نه اینکه اینا مالکن. اما ما میبینیم تو برخی روایات تعابیری وجود داره که با این دیدگاه سازگار نیست. مثلا در روایت حماد، روایت طولانی حماد که قبلا خوندیم، این جمله وارد شده: و انما جعل الله هذا الخمس لهم خاصتن. مثلا خداوند این خمس را برای اینها به خصوصه قرار داد. یا در روایت عبدالله ابن بکیر این عبارت وارد شد که فلا یخرج منهم الى غیرهم. پس خمس اینطور نیست که بشود به غیر هاشمیگین داد، این مختص به اونهاست. فلا یخرج منهم الى غیرهم. خب ظاهر این تعابیر اینه که نمیشه مقداری از خمس را صرف غیر اینها کرد. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این انقلت و اشکال این است که اساساً این جمع مورد پذیرش نیست و تمام نیست. این اشکالی است که اینجا قابل طرح. قلت و پاسخی که به این اشکال داده می شود اینه که اون تعبیراتی که در برخی روایات وارد شده در واقع در مقام بیان اختصاص اون مقدار از خمس به ائمه است. یعنی میگن این خمس نمی شود به دیگران پرداخت بشه، اعطاء الی غیرهم جایز نیست. پس اگر گفتیم این روایات در واقع در مقام بیان اختصاص خمس به امام هستن، اصلا بحث امامه نه بحث این سه صنفی که در آخر آیه آمده، میخواد بگه این باید حتما در اختیار امام قرار گرفته بشه، در اختیار امام قرار داده بشه، به غیر امام نمیشود داد. لذا اگر گفته انما جعل الله هذا الخمس لهم خاصتن، این خمس اینو برای ائمه فقط قرار داده، به غیر ائمه نمیشه. یا فلا یخرج منهم الى غیرهم یا لا یخرج منهم الى غیرهم، این هم ظهور در اینه که نمیتوان مقداری از این خمس را به غیر ائمه داد. لذا این اشکال به مبنا و مسلک مختار وارد نیست. دقت فرمودید که انه مستشکل میخواست ایراد بگیره به این جمع و شاهد بیاره از برخی روایات که طبق برخی این از این روایات اساسا نمی شود به غیر سادات داد. پس مسئله اولویت نیست، مسئله مالکیت، مسئله اینه اینا جهت مالکیت دارند. خب اگه مسئله مالکیت باشه نتیجهش اینه که پس این جمع منتفی میشه. اساس جمع مورد نظر ما بر پایه اولویت استوار بود، اما اینجا ظاهر برخی روایات این است که اینجا ملکیت ثابته، مسئله اولویت نیست، چون تأکید روی صرف اون مقدار از خمس در همین مصارف به اصطلاح خاص کرده. بنابراین ما اگر مجموع این روایات رو هم نگاه بکنیم، مخصوصا عرض به حضور شما اون روایتی که خوندیم، نتیجه میتونیم بگیریم که عرض به حضور شما این جمع صحیحه و جمع مشهور محل اشکال. خب اون چه تا اینجا گفتیم در واقع به نوعی مربوط به اشکال پنجم بود. ملاحظه فرمودید طبق مسلک مختار اشکال پنجم دیگه وارد نمیشه، چون اشکال پنجم این بود که در مقابل روایاتی که عرض به حضور شما مسئله اختصاص به بنی هاشم را ذکر کرده، ما روایاتی داشتیم که مطلق بود. اونگاه مسئله تعارض پیش اومد و ما از این راه تعارض را حل کردیم. خب اشکال پنجم با بیانی که ما ارائه دادیم کلن وارد نیست. اما سایر اشکالات شما چی فرمودید؟
در همین شواهدی هم که ذکر شد میشه این قرض کرد.
بفرمایید.
مثلا در این شواهد که لحن و شرکا و واقعی این میشه گفت همون سادات هستن، منظور از لحن و سادات هستن.
خب این ظهور در چیز نداره. ببینید ان لنا من الخمس والفی سهمان، سادات درسته میتواند به خود اینها هم اطلاق بشه که میشه، ولی مسئله اینه که پس یه بار ذبل قربا در آیه آمده، یکی از اشکالات این بود. در آیه یه بار ذبل قربا آمده، بعد دوباره این سه صنف آمده که اینام ذبل قربا هستن، در حالی که باید یه تفاوتی بین اینا باشه. شما اگر بخواید این تعبیر را حمله بر مطلق سادات بکنید، اون وقت در رابطه با آیه دچار مشکل میشید که چرا اونگاه این سه سنف را ذکر کرده. خب بگی زبل قربا چی؟ زور در چیه؟ خیلی خوب، یعنی پاسخی که ما دادیم خب نه ببینی
مرادش این ائمه معصومه.
آره نه ببینی نه حالا ما هم عرض کنم آیه اینو این روایت اینو میخواد بگه، میخواد بگه ببینید لکل عنوانن حق و سهمون لا یجوز الاعطاء الى غیرهم، هر کدوم مال خودشونه، به غیرشون نمیشه داد اونها رو اعطا کرد. خب حالا این عنوانا کدامن؟ ائمه هستن کلیتش و این سه صنف. اونجوری که ما معنا کردیم طبیعتاً باید کل روایت رو به نحوی معنا کنیم که خمس به تمامهی ملک امام باشه. خب قهرن میگیم این ظهور در این داره که خمس باید به صاحبانش، به هر کسی که به اصطلاح مثلا سهامدار محسوب میشه داده بشه. اونا کیان؟ ائمه. مجموع روایت رو که نگاه میکنی واقعش اینه که ازش فهمیده میشه که نمیخواد اختصاص بدهد خمس را به اصناف سگانه، بلکه میخواد بگه به طور کلی این خمس مربوط به امامه و نمیتوان به غیر او داد. این داره اینو بیان میکنه. بنابراین فرمودی با این بیان و توضیحی که ما ارائه دادیم و به عبارت دیگر بر اساس مسلک مختار که خمس را به تمامه ملک امام و متعلق به امام میداند، قهرن اشکالات دیگر هم منتفی میشه. خوب دقت کنید، اشکال اول و دوم و سوم که به طور کلی موضوعش برطرف میشه و منتفی میشه، اصلا زمینه دیگه برای اشکال باقی نمیمانند. اشکال اول چی بود؟ احسن، این که در زمانی که این آیه آمد و پیامبر اون کار رو کرد، در واقع مصداقی برای یتیم هاشمی و ابن السبیل و فقیر مسکین و فقیر نبود. خب وقتی ما میگیم پیامبر میتوانسته به غیر هاشمیین بده و اساساً جمع ما بر این پایه استواره که اینها مالک نیستند، فوقش یک اولویتی در مصرف دارند، قهرن دیگه موضوع اشکال اول مرتفع میشه.
این تعلق گرفته به این سه سنت
به
عنوان جامعه،
نه اینکه مصادیقش رو بخوام لحاظ
کنم. اشکال نداره. خب اون عنوان جامعه چیه؟ همین فقرای مساکین از
سادات، خیلی بحثی
اشکالات بعد از مختار میشه باشه. اونا که اعتزاد بیاد، سادات در اون لحظه
نبودن. خب. میشه حلش کرد. نه چطوری میشه حل؟
تعلق گرفته به عنوان. یه به مصادیق نیست که به دنبال مورد خارجی بگردیم.
خب اگه به عنوان بوده چرا پیامبر اینو رفته داده به دیگران؟ این مال اینا بوده.
دستش قبلا مسئولیت
برای اینکه به اجمعی در اختیار امامه. این دوتا نمیشه، از یه طرف بگی اینا مالکن، از یه طرف بگی مسئولیت با امامه. خب یعنی چی؟ اگر اینا مالکن فقط امام باید توضیح بکنه به شرط اینکه باشن، اگر نباشن باید سهمشون رو حفظ کنه براشون. نه مالکیت، نه مالکیت یا حق، یعنی ما در بین کسانی که به اجمعهی در اختیار امام میدانند، بعضی ها تعبیر مالکیت به کار بردن، بعضی ها تعبیر حق، میگن این به اجمعهی حق امامه، بعضی ها میگن به اجمعهی ملک امامه. این بین کسانی است که تمام خمس را متعلق به امام میدانند. اما اگر شما عرض به حضور شما در مورد اصناف سگانه دیگه این بحث نیست. اونجا اگر فرض اینه، اگر این ملک این عنوانه، فلا یجوز صرفه الى غیره یا فی غیره. دقت فرمودید؟ اشکال دوم هم موضوعش مرتفع میشه، بنابر مسلک مختار زمینه‌ای برای اشکال دوم هم باقی نمیمانه. اشکال دوم چی بود آقا؟ احسن، گفتیم مماثلت در آیه فی و خمس از چند جهت افتضا میکنه که این عناوین سگانه اختصاص با هاشمی پیدا نکنن، چون قطعا در آیه فی این اختصاص نیست. خب موضوع اشکال دوم هم با این بیان برطرف میشه، چون طبق این بیان اساسا ما میگیم قرینه‌ای بر اختصاص با هاشمی نداریم و پاسخ این نظر و احتمال رو هم دادیم، دیگه جایی برای اشکال باقی نمونه. اشکال سوم هم رأساً منتفی میشه. اشکال سوم چی بود؟ احسن، اشکال سوم یا چهارم؟ حالا این اشکال سوم، اشکال سوم هم منتفی میشه. چرا؟ یعنی پاسخ میشه داد، چون اساس اشکال سوم این بود که این یه حکم غیر عقلایی و غیر عرفیه، به این دلیل که یه مال زیادی رو به یه جمعیت کمتری اختصاص بدیم و مال کمتری رو به یه جمعیت بیشتر، چون بالاخره غیر سادات بیشتر از سادات هم. و سادات کلا تو همین کلاس شما نگاه کنید، حالا اینایی که تازه نشانی دارن عمامه سیاه دارن دوتان، اما عمامه سفید تا دلت بخواد هست. جمعیت سادات کمتر از غیر سادات هست، اون وقت چطور میشه یه منبع مالی بیشتر و قویتر برای این جمعیت ضعیفتر و کمتر قرار داده بشه، اما از اون ور یه منبع مالی ضعیفتر برای جمعیت کثیر یعنی مطلق یا فقرا و ایتام و مساکین و ابناء السبیل از غیر هاشمیین قرار داده بشه؟ خب با بیانی که ما داشتیم این اشکال هم منتفی میشه. چرا؟ چون ما اصلا اصل اختصاص رو نپذیرفتیم، تنها عرض کردیم یه اولویتی به دست میاد از مجموع این دو طائفه روایات، اون اولویت خودش یه منشأ و دلیل و ریشه داره که حالا بماند، ولی بالاخره اگر زائد بر نیاز اینها بود یا مثلا مسکین و یتیم و ابن السبیل مصداق نداشتن، خب این صرف غیر هاشمیین میشه. لذا اینطور نیست که یک حکم غیر عقلایی و غیر عرفی باشه و به نوعی تبعیض آمیز. چرا دیگه اولویت برسه؟ نه، اولویت ببینید، اولویت در مصرف، مثلا به شما میگن عند تزاحم، دقت بکنید عند تزاحم، یه وقت تزاحمی نیست، خب این در اختیار اونها قرار میگیره، ولی عند تزاحم در حالی که فقیر و مسکین مثلا غیر هاشمی نیازمنده، ما این رو بیایم به یک هاشمی بدیم، این یه حکم خلاف عرف و عقلاست. دقت فرمودید؟ اما معنای اولویت استحباب که نیست که، اولویت یعنی مقدم کردن و مقدم داشتن در تزاهم، اگه یک طرف را بر طرف دیگر مقدم بکنید، در حقیقت میگید اولویت در مصرفه، مثل این مصارفی که در بودجه ها و به اصطلاح منابع مالی دولت ها هم مقرر شده و پیشبینی شده. بالاخره برای اینکه از این اولویت فاصله بگیرن دلیل میخواد، بی جهت نمیشه این کارو کرد. بنابراین این اشکال هم وارد نیست و به تبع اون اشکالی هم که در مورد به اصطلاح اشکال چهارمی هم که اینجا مطرح شد اون هم منتفی میشه. نتیجه این که به طور کلی در مقام ثانی که بحث پیرامون اختصاص یا عدم اختصاص نیمی از خمس به هاشمیگین از اصناف ثلاثه بود، این است که این اختصاص ثابت نمیشه. نهایت چیزی که از ادله استفاده میشود اولویت، اون هم اولویت صرف خمس در اونها عند تزاهم. هازا تمام الکلام فی الجهت ثانیه، اما الجهت الثالثه، ما عرض کردیم اول بحث از القول فی قسمت الخمس و مستحقی که عبارت امام متضمن و مشتمل بر چندین جهت از بحثه. جهت اولا که بحث کردیم چی بود؟ ها؟ جهت اول در اصل تقسیم خمس به سهام بود، مفصل بحث کردیم، انظار مختلف مطرح شد، نظر عامه خاصه. امام همانند مشهور قائلند به این که خمس تقسیم به شش سهم میشه، اما نظر ما این شد خمس یک سهم بیشتر نداره و اون هم سهم امام و متعلق به امام. جهت دوم فی المقصود من السهام، که در جهت دوم در دو مقام بحث کردیم. مقام اول بررسی ذی القربا بود که این که گفته میشه سهم ذی القربا، منظور از ذی القربا چیه؟ نتیجه این شد که منظور از ذی القربا امام معصوم. الا ای حال در این بخش با مشهور دیگه اختلافی پیدا نیست. مقام ثانی درباره چی؟ سهم اصناف ثلاثه بود که مقصود از این اصناف ثلاثه آیا خصوص هاشمیگینند یا اینکه مطلق اراده شده. نتیجه بحث در این جهت هم این شد که اختصاص به هاشمی ندارد. اما الجهت الثالثه، بحث بعدی که باز در عبارت تحریر آمده، فی منات سیاده، ملاک سیادت چیه؟ یه اشاره ای امام کردن که حالا ما اینو باید بحث کنیم و الحمدلله.